أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به عدم جواز تأخیر سعی بود تا فردا، که مستفاد از روایات بود. بحث شد که قد چه زمانی محقق میشه؟ آیا طلوع فجر شد؟ میگن فردا شد و شما چرا تأخیر انداختی سعی رو به فردا؟ ولو میخوایی قبل از طلوع شمس سعی رو انجام بدی، یا نه تا طلوع شمس نشده نمیگن فردا شد. قد عرض کردیم ظاهرش اینه که یعنی نهار و قدن. پس باید ببینیم مبدأ نهار، طلوع فجر یا طلوع شمس. مشهور میگن مبدأ نهار طلوع فجره. آی خویی فرمودن نخیر، عرف یوم و نهار رو از طلوع شمس میدونه. شاره هم که حقیقت شرعیه نداره، به عرف بگی روز تا آفتاب نزده میگه هنوز روز نشده، و شاهد هم میگیره بر این مطلب، میگه ببینید ظهر منتصف و نهاره، ظهر منتصف و منتصف و ما بین طلوع شمس الی غروب شمس دیگه، نه منتصف و ما بین طلوع الفجر الی غروب شمس. این فرمایش های خویی در عرف غیر متشرعی درست، یعنی به عرف دنیا بگیم شب روز بعد از اذان صبح هنوز شب هست، بله شب دیگه، صبح بخشی از شب دیگه، میگه آقا هنوز که شب اومدی در خونه ما، هوا تاریکه، میگه شب دیگه، صبح شده هوا تاریکه دیگه، بعد از طلوع آفتاب تازه میگن اول صبح، نماز صبح که نمیخوان بخونن، عرف عام رو ما میگیم. اما عرض ما اینه در عرف متشرعی نهار از طلوع فجر. حالا غیر از این که در ماه رمضان میگن صم فی نهار شهر رمضان، همه میفهمن یعنی از طلوع فجر، غیر از اون در لغت هم در کتاب العین میگه النهار من طلوع الفجر الی غروب شمس. علاوه صحیحه زراره کاشف از این مطلب هست که در عرف متشرعی و یا حداقل در لسان شارع یوم و نهار از طلوع فجر حساب میشه. در صحیحه زراره اینجور آمده، جلد 4 وسائل الشیعه صفحه 10، اقم الصلاة طرفی النهار و طرفاه المغرب و الغداة. و قال حافظوا على الصلوات و الصلاة الوسطى و هی صلاة الظهر و هی اول صلاة صلاها رسول الله صلی الله علیه و آله و هی وسط النهار و وسط صلاتین بالنهار صلاة الغداة و العصر، نماز ظهر نماز وسطاست که در وسط نهار هست و وسط دو نماز در نهار هست، یکیش نماز صبح یکیش نماز عصر، و وسط و صلاتین به نهار صلاة الغداة و صلاة العصر. این معلوم میشه حضرت که اول فرمود و طرفاه و المغرب و الغدات، خب به لحاظ مغرب طرف خارج رو حساب کردن، به لحاظ غدات طرف داخل رو، دو مرز است، منتها یکی مرز خارجی از یک طرف که مغرب، از طرف صبح مرز داخلی رو حساب کردن برای نهار، از داخل نهار طرف النهار رو حساب کردن به قرینه صراحت این ذیل که نماز ظهر وسط و صلاتین به نهار صلات الغداة و العصر. اما نفهمیدم، خب باشه دیگه، نماز صبح در نهار دیگه، نهار از اذان صبح شروع میشه. عرض میشود خدمتتون که این که آقای خویی فرمود که آخه منتصف النهار با ما بین طلوع شمس و غروب شمس باید حساب بشود تا ظهر بشود منتصف النهار، اولا تعبیر منتصف النهار ما نداریم، ظاهرا اینی که هست وسط النهار، حالا زوال الشمس، و این وسط النهار یک امر عرفی است، دقیق ریاضی که حساب نمی کنن، وسط النهار وسط روز دیگه، حالا از طلوع فجر حساب بکنیم تا غروب شمس وسط نهار مثلا سه ربع زودتر از اذان ظهر حساب میشه، اون وسط ریاضی است، وسط عرفی رو شاره گفته زوال شمس، و معنای زوالم نصف النهار نیست، معنای زوالم افتادن خورشید است، زالت شمس یعنی سقوط بکنه خورشید به حال غروب، یعنی از بالای سر رد میشه منحدر میشه یواش یواش، و زمینی سایش میاد به سمت مشرق. خب این راجع به این موضوع که به نظر ما این نمایانگر عرف متشرعی است و لااقل مراد شارع رو بیان میکنه که هر جا گفت نهار یا یوم یا قد که مرادمون نهار و قدن هست میشه مبدعش طلوع فجر. این یک بحث. بحث دوم اینه که آیا از این روایاتی که ولا تو اخر داره که لا تو اخر سعی الی قدن استفاده میشه که اگر کسی آخر اواخر شب تواف بکنه، نزدیکی های طلوع فجر تواف بکنه، سعیش بعد از طلوع فجر باشه، این ایراد داره؟ یا طبق نظر آقای خویی قبل از طلوع شمس تواف کنه، سعیش بعد از طلوع شمس باشه، این ایراد داره؟ جواب اینه که نخیر، این روایات اطلاق نداره که بخواد بگه تعبدن طلوع فجر یا طلوع شمس، نباید فاعل بشود بین سعی و طواف. چون به بعد میگه رجلون طاف فعیا، خسته شد کسی بعد از طواف. ایو اخر الطواف بین الصفا والمروه الى غدن، برای رفع خستگی سعی رو تأخیر بندازه به فردا. حضرت فرمون نخیر. این معلوم میشه یه فاصله معتدون بهی هست بین طوافش و سعیش در فردا، شامل طواف قبیل طلوع الفجر یا قبیل طلوع شمس نمیشه. عرض ما اینه که حالا که شامل نشد، این که ظاهر کلمات مرحوم آقای خونی و مرحوم استاد و همینطور آقای سیستانی است که سعی در اول نهار و طواف در آخر لیل اشکال ندارد، نه حالا طواف آخر لیل هست ولی سعی رو حالا که دیگه شد روز چه لزومی دارد اول روز انجام بده؟ حالا دیگه بعد از حالا طلوع فجر باید سعی بکنه، چون قبیل طلوع فجر طوافش تموم شد، بعد یه روز شد دیگه. آب که از سر گذشت چه فرق میکنه؟ از کدوم روایت استفاده میکنیم که نمیتونی بری منزل صبحانه بخوری و ساعت نمیدونم فرض کنید 10-11 بیایی سعی کنی؟ از کجا اینو استفاده کنی؟ اینکه میگم لا تا آخر و الاغدن، اینم که شامل این فرض نمیشد که طواف قبیل طلوع فجر بوده، وقتی شامل نمیشه چه لزومی داره ما سخت بگیریم به مردم؟ تا باز فردای اون روز وقت داره. بشه فاصله زیاد دلیل بر من نداره، اونی که دلیل بر من داره اینه که فاصله عرفی منشأ بشه تأخیر بیفته سعی به فردا. اینم که فاصله عرفی منشأ نشد تأخیر بیفته سعی به فردا، چون قبیل طلوع فجر طوافش تموم شد، تا نماز طواف بخونه و نماز صبح بخونه و اینا دیگه نتونست سعی رو انجام بده، حالا دیگه سعی رفت به فردا دیگه و دلیل من هم که شاملش نمیشه. حالا چه اصراری هست که حتما اول نهار سعی رو انجام بده؟ بله بله میتونه، چون اخره و الاغدن شاملش نمیشه، میتونه تا طلوع فجر فردا وقت داره. دلیل بر من نداریم لا یؤخر السعی الى غد، خودم که شامل این آقا نشد امروز، اگر به فردا تأخیر بندازه صد میکنه اخر السعی الى غد، اما بره منزل بیاد غروب انجام بده سعی رو، شب انجام بده، این اطلاق ادله شاملش میشه. اصل براءت هم که داریم هیچ مشکلی نیست. این به لحاظ تعیین قد و به لحاظ خصوصیات این مطلب. اما عمده این بحثه که آیا حرمت تأخیر سعی به فردا حرمت تکلیفیه است یا حرمت وضعیه. ظاهر مشهور اینه که حرمت تکلیفیه است. شهید اولم میگفت که ولو اخره اسما و اجزا، ولیکن مرحوم آقای خویی فرمودن که اصول پس کجا رفت؟ لا تؤخره الى غد. ما در اصول خوندیم نهی، در نهی از شیعی در ضمن مرکب ظهور دارد در ارشاد به مانعیت آن شی. لا تقهق فی صلاتک، دایرش ارشاد به مانعیته، نه اینکه قهقه در نماز حرام است تکلیفا ولیکن نماز را باطل نمی کند. این که نیست. و ازا ظهور لا تؤخر و الاغدن ارشاد به مانعیته. و ارشاد به مانعیت یعنی این که اگر تأخیر بیندازی سعی رو به فردا، این عمل مجزی نیست. پس چه بکنیم؟ خب طبعا باید طواف رو اعاده کنیم. طواف رو یک بار دیگر باید اعاده کنیم تا عملمان مجزی باشد. این مطلب به نظر ما قابل مناقشه است. چرا؟ برای اینکه ظهور نهی از شیعی در ضمن مرکب در اینکه اون شیع مانع هست و نه صرفا حرام تکلیفی، این ظهوریست به مناسبت حکم و موضوع و الا ریشه دیگری غیر از مناسبات حکم و موضوع نداره. در روایات داره که المتمتع لا یخرج من مکه حتی یقضی الحج. مشهور از جمله خدای خویی فرمودن که این حرمت تکلیفی است، نه ارشاد به مانعیت خروج از مکه در ما بین عمره تمتع و حج تمتع. مشهور اینجور میگن دیگه، چون مناسبت حکم و موضوع ندارد که بگوید این نهی ارشادی است به مانعیت خروج. در سجود سهو اذا تکلمت فسلم ثم مسجد سجده سهو، مشهور میگن این وجوب تکلیفی است و لذا اگر عمدن هم سجده سهو را ترک کنه نمازش صحیحه. و چرا ارشاد نگیرن به جزئیت سجود سهو در نماز، مثل اینکه قضاء سجده منسی جزء نماز است، نماز احتیاط علا تقدیر نقصان صلات جزء نماز است، بگیم سجود سهو هم علا تقدیر سهو فی اثناء صلات جزء نماز است. نمیگن اینا، چون میگن مناسبات حکم و موضوع این رو اقتضا نمیکنه. چون به ملاک ارغام انف شیطان، چون شیطان شما را به فراموشی و سهو کشاند و ما انسانیه الا شیطان، سهو من شیطان در روایات داریم، سهو من شیطان از ارغام انف شیطان سجده سهو بکن. خب این ظهور داره مناسبت و موضوع در حکم تکلیفی. اینجا هم ما حرفمون ظهور در ارشاد به مانعیت تأخیر سعی الی غدن نداره این خطاب. چرا نهی تکلیفی نباشه؟ از آداب سعی این است که فوراً انجام بدید قبل از این که فردا برسد. حالا این آداب سعی رو ترک کردید، پس طوافتان باطل است. از کجا؟ همچه ظهوری ندارد. اگر تکلیفی بودن قرینه میخواد، وضعی هم قرینه میخواد. چی گفت مگه شارع گفت لا تأخر السعی الی غدن؟ نگفت که شرط طواف این است که جدای از طواف خواهد گفت لا تأخر سعی الی غدن. بگیم شرط طواف هست عدم و تأخیر سعی الی غدن، این معونه زائده می طلبه. ولذا ما استظهار مرحوم آقای خویی و استاد رو که این حرمت وضعیت و تأخیر سعی الی غدن مبتله طواف هست، اینو نمیتونیم بپذیریم. اما در این حال نظر مشهور هم که میگن حرمت تکلیفی است برای ما ثابت نیست. علم اجمالی داریم به این که یا حرمت تأخیر الی غدن حرمت تکلیفی است یا حرمت وضعیت، و این علم اجمالی منجزه. چرا؟ سایر میگه رجل طاف فأعیا ای یؤخر الطواف بین الصفا والمروة الى قدح قال لا. شرط طواف میدونسته؟ نه، شرط طواف میدونسته؟ شرط سعی یعنی چی؟ شرط این مرکب برای صحت طواف و سعی اینه که در یک روز باشد. نه، از کجا ارتکاز سائل این بوده؟ ولذا به نظر ما علم اجمالی اینجا شکل میگیره و این علم اجمالی فی حد نفسه منجزه. علم بعد اجازه بده ببینیم آقا چی میگن. حالا این بحث اصول بمونه در همون اصول، هر چه شما بفرمایید ما اینو بحث کردیم. هیچ ظهوری که بشه قاعده بشه، ظهور و نهی عن شیء فی المرکب فی الارشاد الی مانعیته، این ظهور به نظر ما ریشهش در مناسبات حکم و موضوعه و این طور نیست که ما بیاییم اینو کلیشه کنیم و بدون توجه به مناسبات حکم و موضوع در فقه تطبیق کنیم. مثلا روایت میگه که رأس ذبیحه رو قطع نکنید. حالا شما فری و عداج اربعه کردید، روایت میگه ولا یقطع رأس ذبیحه قبل زهاق روحها، لا تنخع الذبیحه نخاعش نباید قطع بشود، سرش نباید جدا بشود قبل از زهاق روح. خب همین بحث است. مشهور میگن به حرمت تکلیفی است. آقای خویی بیانش اینه که نه، این ارشاد ظهور داره در ارشاد ممانعیت، ولذا اگر کسی قطع رأس ذبیحه بکنه لا خطأً بل عمدن ولو کان عمده ناشیاً عن الجهل بالحکم، این حرام میشه این ذبیحه‌اش. تنخی بکنه ذبیحه حرام میشه ذبیحه‌اش. حالا البته ایشون در مرغ میگه روایت داره که عن رجل ذبح طیراً فقط رأسه، روایت تجویز کرده میگه لا بأس ولکن لا یتعمد، قریب به این مضمون. حالا ایشون بیانش اینه دیگه، میگه در قطع رأس طیر ملتزم میشیم که حرام نمیشود، اما در گوسفند که میگن رسم هم هست برای میمنت، میگن که همون سرش رو که میبره قصاب سرش رو جدا میکنه، دست و پا گوسفند اون طرف دست و پا میزنه، سر گوسفند اون طرف، عروس و داماد باید از وسط رد بشن برای میمنت. خب این که حرام میشه که به نظر آقای خویی و به نظر مشهور حرام تکلیفی. همین بیان اونجا میاد. واقعا چه ظهوری داره لا یقطع رأس از ذبیحه در حرمت وضعیه که این حرام گوش حرام میشود؟ ما هم چه ظهوری نمیفهمیم. حالا شما تکرارم بکنید ما رو حرفمون فعلا هستیم. علم اجمالی منجز، بله این رو ما قبول داریم. چطور؟ حالا نسبت به بحث سعی بگیم ما علم اجمالی داریم. حالا که ما طواف امروز انجام دادیم، یا واجب تکلیفی است سعی رو هم امروز انجام بدیم، حتی اگر بخواهیم طواف رو اعاده کنیم، حتی اگر بخواهیم فردا بیاییم طواف رو اعاده کنیم، اما بنابر حرمت تکلیفیه تأخیر، خب شارع به ما میگه حق نداری این کارو بکنی. طواف فریضه رو انجام دادی، حرام تکلیفی تأخیر طواف به فردا. یا حرام تکلیفی است تأخیر سعی به فردا. ولو من بخواهم طواف را اعاده کنم و یا تأخیر سعی به فردا حرام وضعی است، یعنی اگر تأخیر انداختم سعی رو به فردا واجب است طواف را یک بار دیگر اعاده کنم. و علم اجمالی بین المتباینین شد دیگه، یک طرف شد حرمت تکلیفیه تأخیر سعی لاقدن، یک طرف شد حرمت وضعیه اوفق الوجوب اعاده طواف عند تأخیر سعی لاقدن. و این علم اجمالی منجزه فقط برای رفع منجزیت این علم اجمالی یک راه هست و اون اینه که بگیم دلیل طواف و سعی به لحاظ حکم وضعی اطلاق داره، فلیطوفوا بالبیت العتیق اطلاق داره، نفی میکنه شرطیت موالات بین طواف و سعی. یا فمن حج البیت او ائتمر فلا جناح علیه ان یطوف بهما، لا جناح علیه ان یطوف بهما ای بالصفا والمروه، ان الصفا والمروه من شعائر الله، فمن حج البیت او ائتمر فلا جناح علیه ان یطوف بهما. اینم اطلاقش نفی میکنه شرطیت موالات بین طواف و سعی را. اطلاق ادله سعی و طواف بگیم نفی میکنه شرطیت موالات بین طواف و سعی را، پس اماره داریم بر نفی حرمت وضعیه، یعنی اماره داریم بر این که این حکم که لا تؤخر الی قدن حکم وضعی نیست. مثبتات این اماره اینه که پس حکم تکلیفی است. حالا عرض شود این تنها راهش اینه که ما بیاییم بگیم اطلاق دلیل، چون ما اطلاقی نداریم نفی حکم تکلیفی بکند، نفی حکم تکلیفی ما هیچ اطلاقی نداریم که بگه تکلیفاً حرام نیست تأخیر سعی به فردا، ولی اطلاق دلیل طواف و سعی نفی میکنه حکم وضعی اعتبار موالات بین طواف و سعی را. و لازمه اطلاق دلیل که نفی میکنه اعتبار موالات بین طواف و سعی را حکم وضعی را نفی میکند این است که پس اون لا تؤخر الی قدن حکم تکلیفی است. ولیکن این مطلب مبتنی است بر دو مقدمه. مقدمه اولا اینه که ما قائل بشیم به وجود اطلاق در ادله طواف و سعی. انصافش اینه که مشکل است اثبات اطلاق در این ادله. واقعا فمن حج البیت او ائتمر فلا جناح علیه ان یطوف بهما یا ادله سعی، اینا در مقام بیان از این حیث که سعی با هر کی انجام دادی مانعی ندارد ولو فردای روز طواف اطلاق داره. حل الله البی هم اطلاق نداره، چه فرقی داره نگید. حل الله البی که اتفاقا به قول حضرت امام رحمت الله علیه واقعا اطلاق نداره. حرم الربا احل الله البی در مقام بیان اینکه ربا حرام است بی حلال است، در مقام بیان تفاصیل نیست. حالا اونو نگید، اون که اصل و حالنه، یه مثالی بزنید اقلا احسن و حالن باشه که ما مجاب بشیم. واقعا این مثلا فلیطوفوا بالبیت العتیق واقعا اطلاق داره نسبت حتی شرایط خود طواف، فضلا از این که یک شرط خارجی است که موالات بین طواف و سعی حفظ بشود، سعی رو در فردای روز طواف انجام ندهید. فلیت طوفو بالبیت العتیق اطلاق داره؟ یا روایاتی که میگه علی المتمتع طواف بالبیت و سعی بین الصفا والمروه اطلاق داره؟ که طواف هر کی شد، سعی هر کی شد. مشکله این ادعا که ما بگیم اینها ظهور دارن در که در مقام بیانه. حالا اولا شما میگید قبول کردید، از گذشته خبر میدید، وانگهید نماز طواف از شؤون طوافه، فان فیه صلاتن، ممکنه اون ادله طواف نسبت به خود شؤون طواف اطلاق داشته باشه، اما این یک شرط خارجی است. اصلا عدم فصل بین طواف و سعی به بیش از یک روز، این یک شرط خارجی است مازاد بر شرایط داخلی طواف، مازاد بر شرایط داخلی سعی. حالا ما میگیم مشکل هست ادعای اطلاق، صریحا هم نفی نمی کنیم، انصافا مشکله دیگه. مقدمه اولا مشکل شد. مقدمه ثانیه اینه که مثبتات اطلاق حجت باشه. یه سری مباحث رو در اصول به ما تلقین کردند، اما نباید مثل تلقین میت بشه، که باید خودمونم فکر کنیم. شبهه داره که آیا حجیت اطلاق از باب کاشفیت ظهوره یا از باب میثاق عقلایی است برای حفظ نظام مولویت و عبودیت، یا حفظ نظام مجتمع، که میگن آقا کلام تو مطلق بود، ما احتجاج میکنیم، شما گفتی به طور مطلق گفتی که عتق رقبتن، قید نزدی رقبتن مؤمنتن، رقبتن نمیدونم کبیرتن، قید نزدی، ما حجت داریم. اما بیاییم یک لوازم بعیده رو که لوازم عرفیه که نیست، لوازم عقلیه است، اینا رو هم اثبات کنیم با اصالت الاطلاق، این واضح نیست. ولذا در بین معاصرین آقای زنجانی هم مناقشه دارن در حجیت مثبتات اطلاق و عموم، در جایی که لوازم عرفی نباشد. یعنی لازم عرفی است، مثل این که میگید فرض کنید که زیدان کثیر الرماد، خب کنایه است از این که یعنی جود دارد، خب اون که لازم و ملزوم عرفی است، یا کنایه و مکنابه عرفی است، نه لوازم عقلی. این که بگن آقا طلبه‌های ساکن در مدرسه فیضیه عادلند، خب حالا یا طلبه‌های فرض کنید که فلان استان عادلن، خب 5000 تا طلبه مثلا فرض از اونجا، خب اصالت العموم میگه که زید هم که در بین این 5000 تاست عادله. لازمه این که زید عادل باشه اینه که برادرش فاسقه، چون علم اجمالی داریم یکی از فرزندان پدر زید مرتکب فسق شده، حالا یا زیده یا برادر زید. اصالت العموم و الاطلاق در اون خطابی که اون ثقه گفت که طلبه های فلان استان عادلن، شامل زید هم که میشد جز طلبه های اون استانه، پس لازمش یه برادرش فاسقه، برادرش مثلا مرتکب فرض کنید قتل شده. چرا؟ دو تا شاهد عادل گفتن که عرض شود که این 5000 طلبه استان کذا اینها از اول عادل بودن، از اول طلبگی عادل بودن، پس لازمش اینه که زید قاتل نیست، برادرش قاتله، برادره رو بگیرن بیارن دادگاه، مستندشون هم این بیانه باشه. این اقلائیه، اینم باز اشکال نکنید به ما که این الفاظ رو تو اصول نمیگن آقایون، میگن مثبتات امارات حجت. حالا آقایون نمیگن ولی بالاخره مشهور نمیگن، یک قول غیر مشهورم هست که اینطور نیست که لوازم امارات به عرض حل عریض حجت و قلایه باشه، چون دلیل لفظی که نمیگیرتش، لوازم عقلیه، ظهور نیست. تنها راه برای حجیت این مثبتات اطلاق رجوع مستقیم است به سیره و قلائیه. خب سیره و قلائیه رو ما واقعا ممکنه چون دلیل لبی سرش تشکیک کنیم، اینم مقدمه ثانیه. بله دیگه، بالاخره لا تؤخره الى غدن، یا حرمت تکلیفیت یا حرمت وضعیتی. نه حجت داریم، حجت داریم که این لا تؤخره حکم الزامی است، چون حملش بر حکم کراهتی خلاف حجته. اما حکم الزامی حکم تکلیفی الزامی است، حکم وضعی الزامی میشه طرف علم اجمالی، ولی باید با مثبتات اطلاق، اونم اطلاقهای ضعیفی که مثل فلگت توفو بالبیت العتیق، نمیدونم فلا جناح علیه ان یتوف بهما، بیاییم اثبات کنیم که شرط صحت طواف و سعی موالات بینهما نیست، پس این لا تؤخر الی غدن حرمت تکلیفی است. اینم واضح نشد و لذا علم اجمالی منجز بعید نیست اینجا شکل بگیره و نتیجهش میشه احتیاط. یعنی آقا یه وقت نگی من طواف رو میخوام فردا اعاده کنم، سعی من باشه برای فردا، این خلاف تنجد و حرمت تکلیفیه، یه تأخیره سعی از علاقته. و از اون طرفم اگر حالا عمدن اشتباهن سعی رو تأخیر انداختی به فردا، نگی آقا مشهور گفتن حرام تکلیفی است تأخیر سعی، نه، حرمت وضعیش هم از باب علم اجمالی منجز میشه، باید اعاده کنی طواف را. بس چی؟ نه، در مقام بیان در این که حکم داره شرا احکام داخلی حج رو میگه، نه تکالیف حاج را. ولذا نگفت که در اثناء سعیم مو نکنید از بدنتون، در محرمات احرام رو یا تکالیف حاج را که صیدم در اثناء حج مرتکب نشید، اینا رو که در مقام بیان نیست، در مقام بیان شرایط طواف و سعی است، نه در مقام بیان وظائف تکلیفیه حاج و معتمر. این که یک حکم جدایی است. اصالت الاطلاق میگه طبیعت موضوع این حکمه، لا به شرط است از خصوصیات، اما این که یک تکلیف مستقلی غیر از این تکلیف به سعی، یک تکلیف مستقلی است به عنوان یک حکمی تکلیفی که از آداب حج است که نباید سعی به فردا تأخیر میفتد، که در مقام بیان اونیست. اصالت البیان میگه در مقام بیان خصوصیات این حکمی است که در مقام بیان اوست. حکمی که در مقام بیان اوست جزئیت سعی است، جزئیت طواف است در حج و عمره. ولی به لحاظ جزئیت طواف و سعی فوقش میگه در مقام بیان است اگر مقدمه اولا درست شد. اما اصالت البیان نمیگه که تمام تکالیف حاج و معتمر رو در این آیه بیان کردن، این که دیگه مقتضای اصالت البیان نیست. فتحت سلمه ما ذکرنا، که مقتضای علم اجمالی این است که ما احتیاطاً اگر امروز طواف کردیم سعیمون رو به فردا نیندازیم، حتی اگر تصمیم داشته باشیم که فردا بیاییم طواف رو تکرار کنیم و سعی بکنیم. از نظر آی خویی بی اشکال است، ولیکن شاید تأخیر سعی الاقدن حرام تکلیفی باشد و نظر مشهور درست باشد. پس حتی اگر میخواییم طواف رو در فردا عاده کنیم و بعد سعی بکنیم، نه، احتیاطاً این کار سعی نیست، امروز باید سعی انجام بدیم. حالا دوست داریم بعد از سعی امروز فردا هم بیاییم یک طواف و سعی دیگر به جا بیاریم، بحث دیگری. و نیست، مقتضای احتیاط و منجزیت علم اجمالینه اگر سعی رو امروز انجام ندادیم لعذرن او لغیر عذرن، فردا که شد چون حرمت وضعیه هم به علم اجمالی منجز شد باید اونم مراعات کنیم. فردا که اومدیم اول طواف را عاده کنیم بعد سعی رو. البته آی سیستانی معتقده که جاهل قاصر اگر تأخیر بندازه سعی رو الاقدن مشمول از سنت و لاتن قضل فریضه است، چون معتقده که موالات بین طواف و سعی در قرآن که نیومده، سنته و اخلال به سنت از روی جهل قصوری مبتل فریضه نیست، که ما این رو قبلا عرض کردیم که شاید موالات بین طواف و سعی فریضه به معنای ما شرعه الله باشه، چون معلوم نیست فریضه خصوص ما بینه الله فی القرآن الکریم باشه تا بگید که موالات بین طواف و سعی قطعا در قرآن نیومده. شاید فریضه به معنای اعم باشه و حدیث از سنت و لاتنقض الفریضه شاملش نشه. والحمد لله رب العالمین.